رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. عرض سلام مجدد و صبح خیر. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن دی سی است. برنامه این ساعت را با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
ترکیه میگوید نیروهای آن کشور از سوریه به زودی خارج نمیشود. افزایش تلفات ناشی از زلزله در ایتالیا و استقبال کیوبا از آغاز مجدد پروازهای تجارتی امریکا.
امروز ششم سنبله مصادف است با 27 اگست در امریکا. در این نیم ساعت برنامه خبری در کنار مشروع خبرها و سایر گزارش‌ها، گزارشی را در مورد راه اندازی برنامه‌های آموزشی برای بلند بردن سطح مهارت‌های معلمان در ولایت ننگرهار افغانستان می‌شنوید. اما قبل از شنیدن این همه مطالب به مشروع خبرها از میرویس رحمانی توجه کنید.
سلام و صبح بخیر. توجه کنید به تفصیل خبرها. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که وضعیت در سوریه پس از توافق آتش بس ماه فوریه کارامش نسبی اوضاع را در پیداش به طور قابل توجه به وخامت گرایده است. آقای کری اما افزود که واشنگتن و مسکو اکنون در مورد یک توافق جدید روی وضعیت در سوریه نزدیک شدند. جزئیات بیشتر را از صفحه حساس میشنویم.
جان کری این اظهارات را پس از ملاقات طولانی با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در ژنو بیان کرد. دیپلمات‌های آمریکایی و روسی تلاش دارند تا با ایجاد یک توافق در مورد همکاری‌های نظامی و تشریک معلومات استخباراتی جنگجویان داعش را در سوریه شکست دهند. وزیر خارجه آمریکا افزود که واشنگتن و مسکو پذیرفته‌اند که جنگ داخلی سوریه راه حل نظامی ندارد. او مذاکرات هفته‌های اخیر میان آمریکا و روسیه را در مورد وضعیت سوریه مسمر خواند. جان کری ابراز امیدواری کرد که تا چند روز دیگر شماری از مسائل فنی توافقنامه میان آمریکا و روسیه حل گردد تا این کار سبب از بین رفتن بی‌اعتمادی عمیق همه طرفین جنگ سوریه شود. از جانب دیگر سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که برای حل بحران سوریه داشتن روابط عادی میان مسکو و واشنگتن نیاز است.
در این حال بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه میگوید که نیروهای نظامی آن کشور تا تصفیه مناطق مرزی از وجود جنگجویان داعش و سایر شورشیان در سوریه باقی خواهند ماند. این اظهارات صدر اعظم ترکیه در حال بیان می شود که شورشیان کردی با انفجار یک لاری مملو از مواد انفجاری حداقل 11 افسر پلیس را در ترکیه کشتند. انقره حراس دارد که پیشروی کردهای سوری در مناطق مرزی با ترکیه سبب تقویت شورشیان کردی در داخل خاک ترکیه خواهد شد. شمار تلفات ناشی از زلزله در ایتالیا به حداقل 281 نفر افزایش یافت. این در حال است که امید زنده ماندن افراد گیر مانده در زیر آوار کاهش یافته و عملیات نجات نیز در برخی از مناطق زلزله زده متوقف گردیده است. سرگیو پیروزی، شهردار شهرک زلزله زده امترایس، روز جمعه گفت که حدود 15 نفر به شمول چندین کودک ناپدید می باشد. قرار است حکومت ایتالیا امروز شنبه برای حدود 40 تن از قربانیان زلزله 4 روز پیش مراسم خاکسپاری رسمی برگزار کند. مقام های ایتالیایی می گویند که 388 نفر در آن زلزله زخم برداشته است و وضعیت صحی 40 تن از زخمی ها وخیم می باشد. کیوبا روز جمعه گفت که آماده استقبال از آغاز مجدد پروازهای تجارتی آمریکا می باشد. قرار است این پروازها به تاریخ 31 اگست آغاز گردد. کیوبا همچنین از سرگیری پروازهای تجارتی بین دو کشور را که در سال 1961 به حالت تعلیق در آمده بود، یک گام مثبت دیگر در راستای تشنج زدایی بین دو کشور خواند. پرواز شرکت هوایی جت بلو روز چهارشنبه شهر فورت لادیردل ایالت فلوریدا را به قصد شهر ویلاکلارا در مرکز کیوبا ترک می کند. شرکت هوایی امریکن ایرلاینز نیز پروازهای خود را در ماه سپتامبر به کیوبا آغاز خواهد کرد. انتظار می رود که تا اخیر امسال روزانه 20 پرواز از شهرهای امریکا به قصد هاوانا پایتخت کیوبا انجام شود. نتایج یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات در مقایسه با دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه 5% در میان رای دهندگان محبوبیت بیشتر دارد. صفیه حساس با جزئیات بیشتر.
این در حال است که در اوایل ماه جاری میلادی میزان محبوبیت کلینتون در مقایسه با ترامپ 12% بیشتر بود. این نظرسنجی به گونه مشترک توسط خبرگزاری رویترز و شرکت تحقیقاتی آیپساس انجام شده است و نتایج آن روز جمعه نشر شد. بر اساس این نظرسنجی 41% رای دهندگان احتمالی در انتخابات 8 نوامبر از هیلری کلینتون حمایت می کنند، در حالی که فقط 36% از دونالد ترامپ پشتیبانی می نمایند. حدود 23% سایر رای دهندگان گفته اند که با هیچ یک از این نامزدان رای نمی دهند.
و ترکیه سومین پل بر فراز تنگه باسفر را افتتاح کرد. این پل که یکی از طولانی ترین پل های معلق در جهان است، قاره آسیا را با اروپا وصل می کند. بر این پل اسم یاووس سلطان سلیم، یکی از پادشاهان امپراتوری عثمانی گذاشته شده است. پل یاووس سلطان سلیم که 1.4 کیلومتر طول و 59 متر عرض دارد، با هزینه 3 میلیارد دلار اعمار گردیده است و دارای 8 سرک برای عبور و مرور موتر و 2 خط برای قطار آهن می باشد. این پل می تواند در برابر وزش باد دارای سرعت 300 کیلومتر در ساعت مقاومت کند. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ساعت 6:37 صبح به وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. می پردازیم به نخستین گزارش این برنامه خبری. برای حدود 8000 معلم در ولایت ننگرهار، برنامه های ویژه ارتقای ظرفیت از سوی بانک جهانی راه اندازی شده است. این برنامه ها مهارت های مسلکی را برای معلمان در بخش تدریس به شاگردان بلند می برد. مسئولین وزارت معارف افغانستان می گوید که این برنامه ها معلمان را در بهبود کیفیت درس و بلند بردن سطح دانش شاگردان خیلی کمک می کند. در این رابطه ضیاءالرحمن رحمان حسرت گزارش دارد.
وزارت معارف افغانستان با کمک بانک جهانی برنامه ویژه ارتقای ظرفیت معلمان مکاتب را در مرکز و همه ولسوالی های ننگرهار راه اندازی کرده است. این برنامه را استادان دارالمعلمین مرکزی ننگرهار به پیش میبرند و قرار است در چند مرحله برای بیش از 8000 معلم زن و مرد تدریس شود. باور مسئول برنامه به نام انسج 6 وزارت معارف میگوید هدف از راه اندازی این برنامه کسب مهارت های مسلکی، روش های جدید درسی، کسب چگونگی ارزیابی و شیوه های آموزش درست شاگردان می باشد. وی علاوه کرد که تا این برنامه در مرحله اول 2800 معلم که 200 تن آن معلمان زن می باشند در مرکز و ولسوالی های ننگرهار آموزش می گیرند.
معلمان در برای مسلک معلمین اینا تربیه می کنیم که رشد مسلکی صورت بگیرند و هم در وظیفه خود انکشاف کنند، هم در برای ارزیابی خودی و هم در برای ارزیابی دیگران کمک میکنند و هم در برای تفکر و سازا بتانند که فکر کنند که در هر بعد تدریس خود خود ارزیابی کنند.
آموزش دهندگان این ویژه برنامه استادان تربیه معلم ننگرهارند که به گفته مسئولان در بهبود کیفیت معرف این ولایت مؤثر می باشند. شوانیار محمد داود ابراهیم خیل رئیس تربیه معلم ننگرهار به صدای آمریکا گفت برنامه این 36 ظرفیت معلمان موجود در این ولایت را به مراتب بلند خواهد برد. در بلند بردن سطح دانش شاگردان نیز نقش بارزی را داره است.
در زمانگا در معلمین 1950 استادان
159 تن استاد ما این برنامه را با پیش میبرند و اینها چندی قبل توسط ترینران متخصص وزارت معارف در کابل و ننگرهار آموزش دیدند و بعد از آن به معلمان مکاتب تربیه میدهند. استادان ما همه در این مسلک ورزیدند. معلمان نیز از راندازی چنین برنامه ها خرسند هستند و به این عقیدند که تدریس روش های جدید آموزشی و گونه مسلکی یکی از نیازمندی های ارشد معلمین برای تدریس بهتر برای دانش آموزان است. با گفته معلمان مکاتب ننگرهار، اینها تا هنوز به علت نبود مهارت ها تا حد زیادی از شیوه های جدید تدریس و تکتیک های بلند بردن سطح دانش شاگردان بعید بودند.
نامم نیک محمد است، در لیسی عبدالوکیل سر معلم استم. شنیده بودیم خواه ما به طریقی که علمی خانیم ایتور نبود، نه قبلا خواشنایی نداشتیم، حالا که داره خیلی خوب ساده و خیلی خوب به طریقی منظم پیش میره. انشالله که کدام رقمی که ایجا اینا میگین ما میتانیم که میره در مکتب خود ما میره ما تدبیق کنیم و مدقم پیش ببریم. بسیار مؤثر است البته.
اسم زهرا، یک تن از استادان لیسه نازوان هستیم که بسیار یک ورکشاپ علمی، اکادمیک و میتودیک است. به تمام استادای مسلکی ایا به اصطلاح تذکر میدهد که ما چطور میتونیم به شاگرد خود امی بازی مفاهیمی که در اینجا فرا گرفتیم بیاموزیم.
با باور کارشناسان بخش معارف، نبود راه‌اندازی برنامه های تعلیمات مسلکی و عدم آگاهی معلمان از مضامین مسلکی باعث شد تا در بلند بردن سطح دانش شاگردان باز مانند و کیفیت معارف به گذشته هر روز ضعیف‌تر گردد. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید و به ادامه گزارش ها میپردازیم. پس از برخورد یک کشتی گزمه نیروهای دریایی ایران با یک کشتی نیروهای بحری ایالات متحده آمریکا در نزدیکی تنگی هرمز، برخی رسانه‌های آمریکایی عصر پنجشنبه از برخورد دیگر میان دو طرف در آب‌های خلیج فارس خبر دادند. برگردان گزارشی را در این مورد از منصفی حساس می‌شنوید. پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا می‌گوید که با دنبال نزدیک شدن سریع یک قایق تندرو ایرانی و دو کشتی نظامی متعلق به نیروهای دریایی آمریکا در آبهای خلیج فارس، نیروهای آمریکایی اقدام به شلیک هشدارده هنده کردند. در این حادثه که روز چهارشنبه رخ داد، شناورهای آمریکایی پس از یک ارتباط رادیویی مختصر با ایرانی ها و امتناع آنها از ترک منطقه با عنوان هشدار سه گلوله شلیک کردند. پیتر کوک، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که کشتی ایرانی در فاصله 182 متری کشتی آمریکایی قرار داشت و چندین تماس صوتی را نادیده گرفت.
That these Iranian craft coming at them were approaching in an unsafe and unprofessional manner, and they did what
او میگوید عمل کشتی دریافتند که کشتی ایرانی به طور غیر مسلکی و غیر مسئول به سمت آنان نزدیکتر می شود و نیروهای بحری ما مجبور شدند شلیک های هشدار دهنده دهند، زیرا در گذشته هم در شرایط مشابه قرار گرفته و این یک گام مناسب در این وقت بود. این چیزی بود که آنان به گونه نمونه انجام دادند. آنان فکر کردند که کشتی ها به گونه غیر مسلکی و غیر مسئول به آنان نزدیک می شود و بر اساس آن نیروهای آمریکایی نیز پاسخ دادند. این دومین برخورد میان نیروهای جمهوری ایران و گزمه های آمریکایی در یک هفته گذشته است. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا روز گذشته اعلام کرد که 4 کشتی تندرو متعلق به نیروهای دریایی ایران روز سه‌شنبه برای یک کشتی ایالات متحده در آبهای آزاد و در نزدیکی تنگه هرمز ایجاد مزاحمت کرده بود. حسین دهقان، وزیر دفاع ایران، در واکنش با بیان این که تامین امنیت کشور در خلیج فارس به طور طبیعی بر عهده واحدهای گزمه دریایی ایران است، گفت هر شناور بیگانه‌ای که وارد آب‌های ما شود با آنها اخطار و اگر تجاوز باشد مقابله می‌کنیم. سال گذشته توقیف دو شناور اردوی ایالات متحده آمریکا توسط واحدهای گزمه نیروهای دریایی ایران و بازداشت 10 سرنشین آنها ممکن بود به تنش بزرگ میان تهران و واشنگتن تبدیل شود که با پیگیری وزرای خارجه دو کشور حل و فصل گردید.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما به برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می دهید. حزب کارگران کردستان یا PKK انفجار یک موتور مملو از مواد انفجاری در دفتر مرکزی پلیس در شهر کریز نزدیک به سرحد سوریه را بر عهده گرفته است که در آن حمله 11 منصوب پلیس کشته و 70 تن دیگر زخم برداشتند. دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می‌کند.
نیروهای امنیتی ترکیه با تشدید خشونت‌های حزب کارگران کردستان یا PKK زمان مواجه شدند که نیروهای آن کشور روز چهارشنبه در سوریه عملیات را آغاز کردند. انقره اهداف گروه دولت اسلامی را هدف قرار داده و خواهان خروج ملیشه‌های کردی سوریه شدند که ادعا می‌شود با PKK ارتباط دارند. اردغول کرکچو طرفدار کردهای ترکیه و عضو پارلمان ترکیه می‌گوید که سیاست ادامه حمله بر کردهای سوریه در منطقه خودمختار روژوا یک مداخله است.
آنان مواد و حمایت انسانی را برای مبارزات جهادی ها علیه روژوا فراهم می کنند. این وضعیت سیاسی خارجی حکومت ترکیه را در قبال سوریه نشان می دهد.
این در حالی است که انقره همواره اتهامات مبنی بر حمایت آن کشور را از جهادی ها رد می کند، اما در عوض ملیشه های کردی سوری و شاخه های مرتبط آن را به گسترش PKK و تلاش های ایجاد یک ایالت خودمختار در سرحد آن کشور متهم می کند. آگاهان به این باورند که شمار زیادی ملیشه‌های کردی سوریه را اعضای PKK تشکیل می‌دهد و تهدید حملات تلافی جویانه PKK در ترکیه رو به افزایش است. هالدون سلماستر که یک افسر بازنشسته ترکی می‌گوید هر گونه حمله علیه کردهای سوری اقدامات تلافی جویانه را در ترکیه افزایش می‌دهد.
امنیت منطقه عقب مانده در داخل سرحدات ترکیه احتمالاً چالش برانگیز باشد.
در همین حال ناظرین میگویند که نیروهای نظامی اکنون به احتمال زیاد تمایل ندارند تا در مورد عملیات جاری سوال کنند. سمیتس مقاله نویس ترکی در روزنامه حریت و وبسایت المانیتور میگوید که با وجود اینکه نیروهای نظامی پس از شکست کودتای ناکام در ترکیه در حاشیه قرار گرفتند، اما نیروهای امنیتی آن کشور هنوز قابلند.
با داشتن همچو نیروی نظامی در همچو وضعیت مشکل دیده می شود، اما ناممکن نمی باشد. البته بخش مهم جنگ در جنوب شرق علیه PKK اردو است، اما بخش نیروهای خاص نظامی که با سلاح‌های سنگین، مهمات و حتی هلیکوپترها مجهزند نیز نقش مهم را ایفا می کنند.
بر اساس ادعای یک روزنامه حکومتی، انقره همچنان به منظور تقویت حضور خود در سوریه نیروهای خود را از 500 به 1500 تن افزایش خواهد داد. نظر به گفته های ناظرین، همچو افزایش در تعیینات تهدید درگیری با نیروهای کردی سوریه را تشدید می بخشد که نتیجه آن متوقف شدن عملیات PKK در ترکیه خواهد بود.
آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب. شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستید. شنوندگان عزیز، شما میتونین تازه ترین خبرهای رادیو آشنا صدای امریکا را روی فیسبوک ما به آدرس facebook.com/voadari هم بخونید. و میپردازیم به آخرین گزارش این برنامه. طی سال جاری حدود 270 هزار مهاجر و پناهجو با گذشتن از آبهای مدیترانه وارد اروپا شدند. اما برخی دیگر از آنان به دلیل واژگون شدن کشتی و غرق شدن در مسیر راه نتوانستند به منزل مقصود برسند. کشتی های امنیتی برای جلوگیری از همچو مصائب در آبهای شمال افریقا متواتر به گزمه می پردازند. حالا سازمان بشردوستانه حمایه اطفال نیز یک کشتی را شامل ماموریت نجات ساخته است. توجه کنید به برگردان گزارش جودی کوپار خبرنگار صدای امریکا در این رابطه که احمد شکیب دوست تقدیم می کند.
بیشترین مهاجران و پناهجویان که از طریق آبهای مدیترانه قاچاق می شوند از لیبیا به مقصد اروپا حرکت می کنند و با این کار زندگی خود را به مخاطره می اندازند. بیش از 3000 تن ظرف این سال در آب غرق شدند. رقم کشته شدگان به تناسب آمار سال گذشته 40% افزایش یافته است. بیشترین کسانی که از طریق آبهای مدیترانه سفر می کنند از کشورهای آفریقایی هستند که تعداد کثیر آنان را اطفال تشکیل می دهند. کارلین مایلز، رئیس اجرایی سازمان حمایت از اطفال یا Save the Children می گوید:
During this year, there's already been more than 15,000 children.
در جریان سال روان بیش از 15 هزار طفل با گذشتن از آبهای مدیترانه وارد ایتالیا شدند. این رقم 16% کسانی را تشکیل می دهد که از این مسیر می آیند. تعداد زیادی اطفال، حدود 90% از آنها به تنهایی خود و بدون والدینشان سفر می کنند.
مؤسسه حمایت اطفال از 8 سال بدین سو در بنادر ایتالیا فعالیت می کند. اما دفتر این مؤسسه در ایتالیا از سالهای متمادی به این طرف برای اطفال مهاجر خدمات ارائه می کند. خانم مایلز می گوید:
When the kids first arrive, obviously you're really focused on first their physical needs. Are they physically okay?
زمانی که اطفال میان، واضحاً که شما روی نیازمندی‌های فیزیکی آنها تمرکز می‌کنید که آیا جسمان سالمن یا خیر. و بعداً با توجه به هوا می‌بینید که آیا آنها گرمن و یا اینکه نیاز به آب دارند. چون بسیاری اوقات در جریان سفر آب بدن آنها ضایع می‌شود. باز هم این بستگی به زمان سفر دارد. همچنان برای رسیدگی به نیازمند های روحی اطفال نیز تلاش صورت می گیرد. پس ما هر دو این را سریعا انجام می دهیم.
اکثریت اطفال مهاجر از طریق ایتالیا وارد سایر کشورهای اروپایی می شوند، جایی که بستگانشان بود و باش دارند. از خانم مایلز در مورد این که چرا مؤسسه تحت اداره اش تصمیم گرفت شامل عملیات نجات اطفال در آبهای مدیترانه شود سوال شد.
It's really simple. We really have to stop kids from drowning. So that's why we've taken this step to add the rescue boat.
ما در حقیقت با گارد ساحلی ایتالیا کار میکنیم. ما کشتی نجات را به کار میاندازیم و بعداً نجات یافتگان را تسلیم گارد ساحلی میکنیم. در حال حاضر گارد ساحلی کار خارق العاده ای را انجام میدهد. اما صراحتاً هستند کسانی که هنوز هم این سفر خطرناک را انجام میدهند.
با گفته خانم مایلز، اکثریت مهاجران در جریان سفر از طریق آب از واسکت‌های ایمنی استفاده می‌کنند، اما این وسیله برای اطفال آنچنان که لازم است کارا واقع نمی‌شود. کشتی مربوط به مؤسسه حمایت اطفال از ماه سپتامبر به گزمه خواهد پرداخت. این کشتی گنجایش 300 تن را در یک زمان دارد. باز هم خانم مایلز:
We'll actually be working with the Italian Coast Guard. We'll be operating the rescue ship, but
خیلی ساده. ما باید مانع غرق شدن اطفال شویم. از این رو ما این قدم را برداشتیم و با کارهایی که انجام می‌دهیم یک کشتی را نیز افزودیم. این کشتی در منطقه آگوستای ایتالیا مستقر خواهد بود و دو کشتی بادی دیگر را نیز با خود خواهد داشت که سوی تیم از متخصصین نجات به کار گرفته خواهد شد.
به باور مسئولین حمایت اطفال، نیاز است تا یک پلان درازمدت برای رسیدگی به جوانب غیر مسئول مهاجرت ها به شمول بحران، فقر، حقوق بشر و تغییرات اقلیمی روی دست گرفته شود. در کنار این همه تا سال جاری تا کنون بیش از 283 هزار مهاجر و پناهنده از راه های زمینی و آبی وارد اروپا شدند.
تلگرام می کنید؟ گزینه جدید دیگر برای دریافت سریع تازه‌ترین خبرها، عکس‌ها، ویدیو و دیگر معلومات در تلفن موبایلتون. ساده، رایگان و سریع. با وبسایت ما بروید dariviewa.com و بر علامت تلگرام کلیک کنید. از موبایلتون هم می توانید به کانال ما بپیوندید. telegram.me/voada.
حالا هم توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 18، آسمان صاف. خوست بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 22، بارانی. بامیان بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 11، آفتابی. بلندترین درجه حرارت بغلان 36، پایین‌ترین 22. جبل‌سراج بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 19. در فرا هوا بسیار گرم و آفتابی بوده، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 22. غزنی بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 16. هرات بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 18. سالنگ شمالی بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 5، آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 35 و پایین‌ترین 26 پیش بینی شده است.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت گردد. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که وضعیت در سوریه پس از توافق آتش‌بس ماه فوریه که آرامش نسبی اوضاع را در پی داشت، به طور قابل توجه به وخامت گراییده است. آقای کری هم افزود که واشنگتن و مسکو اکنون در مورد یک توافق جدید روی وضعیت در سوریه نزدیک شدند. بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه می گوید که نیروهای نظامی آن کشور تا تصفیه مناطق مرزی از وجود جنگجویان داعش و سایر شورشان در سوریه باقی خواهند ماند. این اظهارات صدر اعظم ترکیه در حال بیان می شود که شورشان کردی با انفجار یک لاری مملو از مواد انفجاری حداقل 11 افسر پلیس را در ترکیه کشتند. شماره تلفات ناشی از زلزله در ایتالیا به حداقل 281 نفر افزایش یافت. این در حال است که امید زنده ماندن افراد گیر مانده در زیر آوار کاهش یافته و عملیات نجات نیز در برخی از مناطق زلزله زده متوقف گردیده است. قرار است حکومت ایتالیا امروز شنبه برای حدود 40 تن از قربانیان زلزله 4 روز پیش مراسم خاکسپاری رسمی برگزار کند. کیوبا روز جمعه گفت که آماده استقبال از آغاز مجدد پروازهای تجارتی امریکا می باشد. قرار است این پروازها به تاریخ 31 ماه آگوست آغاز گردد. کیوبا همچنین از سرگیری پروازهای تجارتی بین دو کشور را که در سال 1961 به حالت تعلیق در آمده بود، یک گام مثبت دیگر در راستای تشنج زدایی بین دو کشور خواند.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای امریکا تقدیمتان شد. اما اگر خبرهای ما را تحقیق نکردید، شما می توانید خبرهای ما را از آدرس فیسبوک ما facebook.com/voadari بخوانید. هفت شام برنامه های شامگاهی ما دوباره آغاز می شود. اما شما می توانید تا هفت شام روی همین موج 100.5 FM نشرات رادیو آزادی را گوش دهید. اوقاتتان خوش. خدا نگهدار.